با اعلام ساعت 12 به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با برنامه خبری و تحلیلی رادیو فردا. خوش اومدید به این برنامه خبری و تحلیلی. من محمد زرقامی هستم. در چهارشنبه 14 روز از مرداد 1405 خورشیدی در کنار شما خواهم بود به اتفاق سایر همکارانم. این روز برابر میشه در تقویم جهانی با 5 روز از ماه اوت 2026 میلادی. نگاهی خواهیم کرد به آخرین رویدادهای مرتبط با ایران، حمله حوثی‌ها به نفتکش سعودی، جهش قیمت مصالح پروژه ها در ایران رو متوقف کرده، و از طرف دیگه نگاهی هم خواهیم کرد به صحبت های دونالد ترامپ، ادامه تلاش هایی که برای مسئله تنگه هرمز داره صورت میگیره و گفتگوهای دیپلماتیکی که با عمان در جریان بوده. اما پیش از هر چیز بریم و سراغی بگیریم از تازه ترین خبرها همراه با جمشید زند.
با سلام. دونالد ترامپ میگوید تنگه هرمز به زودی باز خواهد شد یا ایران هدف حملات شدید قرار میگیرد و تنگه هرمز باز میشود. آقای ترامپ شامگاه سه‌شنبه به وقت ایران در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز گفت آمریکا گفتگوهای بسیار خوبی با ایران دارد و مذاکرات در طول روز سه‌شنبه ادامه داشت. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه مقامات ایرانی همواره گفتگو با واشنگتن را انکار می‌کنند، تأکید کرد که آنها دوست ندارند این را بپذیرند و این کمی گیج کننده است. ایران تاکنون به طور علنی مذاکره با آمریکا بر سر بازگشایی تنگه هرمز را تایید نکرده و تنها گفته است که رد و بدل پیام از طریق میانجی ها انجام می شود. مقام های ایرانی در این حال تایید کردند که مذاکرات با عمان بر سر جزئیات بازگشایی تنگه هرمز پیشرفت کرده است. روز سه‌شنبه هم مقام‌های قطری اعلام کردند هنوز برنامه‌ای برای مذاکرات مستقیم بین تهران و واشنگتن در دستور کار نیست. همزمان صبح چهارشنبه حوثی‌های یمن اعلام کردند که یک تانکر نفتی عربستان در نزدیکی بندر ینبو در دریای سرخ را هدف قرار دادند. یحیی سری سخنگوی حوثی‌های مورد حمایت ایران در پیامی ویدیویی گفت که تانکر وفا با موشک‌های بالستیک هدف قرار گرفته است. عربستان و ارتش ایالات متحده هنوز این ادعای حوثی‌ها را تایید نکردند. حوثی‌های یمن که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارند، حدود 3 پیش اعلام کردند که تنگه باب‌المندب در دریای سرخ بر روی ناوگان کشتیرانی عربستان بسته است و کشتی‌هایی که قصد عبور از این تنگه را داشته باشند هدف قرار می‌گیرند. تا کنون چندین کشتی عربستان بر اثر حملات حوثی ها آسیب دیدن و چندین کشتی هم مجبور به تغییر مسیر شدن. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید کشورش طرح آمریکا در زمینه خلع سلاح حماس در نوار غزه را نپذیرفته است. آقای نتانیاهو در ویدیویی که روز سه‌شنبه در حسابهایش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفت که طرح آمریکا برای خلع سلاح حماس پیشنویس اسرائیل نیست و این کشور نظرات خود درباره آن را به واشنگتن ارسال کرده است. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه با اعضای شورای صلح غزه ملاقات کرد و به وی تضمین داده شد که ارتش آن کشور تنها زمانی باید مواضع خود در غزه را ترک کند که حماس خلع سلاح شده باشد. حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود، خلع سلاح خود به شرط خروج نیروهای اسرائیلی از نوار غزه را پذیرفته، ولی میگوید خواهان دریافت تضمین‌هایی از شورای صلح غزه است. و یک مقام آژانس اطلاعاتی ارتش اوکراین به خبرگزاری رویترز گفت که یک سامانه موشک‌های بالستیک کره شمالی راهی روسیه شده است. به گفته آندری چرنیاک این سامانه احتمالاً شامل 120 موشک و 6 پرتابگر است که قرار است برای هدف قرار دادن مناطقی از اوکراین در غرب روسیه مستقر شود. به گفته این مقام 90 کارشناس نیز از کره شمالی به همراه این تجهیزات به روسیه می روند.
خبرها رو شنیدید از جمشید زند و همچنان با شما همراه هستیم. در ادامه از شما هم دعوت میکنم که حتما رادیو فردا رو دنبال کنید. یکی از راه‌هایی که میتونید رادیو فردا رو به صورت زنده بشنوید دسترسی به شبکه تلگرام رادیو فرداست که اونجا این امکان رو به شما میده که شما این برنامه رو به صورت زنده بتونید شنوندهش باشید. شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. اما برگردیم به موضوع اصلی برنامه خبری و تحلیلی امروز رادیو فردا. و همونطور که میدونید تلاشایی است که برای بازگشایی تنگه هرمز داره صورت میگیره و صحبت از این هست که پیشرفت هایی هم این میان رخ داده. به هر حال طرفین از صحبت در عمان میگن و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم در این باره اظهار نظرهایی رو کرده بود که این اظهار نظرها رو پی میگیریم در اینجا با همکارم ایلیا جزایری که در استودیو حضور داره. یک نگاهی بکنیم ابتدا به آنچه که آقای ترامپ گفت.
بله، ترامپ خب در مصاحبه که با شبکه فاکس نیوز داشت صحبت‌های متفاوتی کرد، در مورد موضوعات مختلفی حرف زد، اما تمرکز ما در مورد ایران هست و به خصوص موضوع تنگه هرمز. اگرچه ترامپ به مسئله هستی هم اشاره کرد که اونها نمی‌تونن اصلا هستی داشته باشن و حتی از وجود گفتگوها در مورد مسئله هستی هم اشاره کرد به این صحبت‌ها و این گفتگوها، اما الان تمرکز می‌کنیم بر مسئله تنگه هرمز چون که ترامپ روز قبلش هم گفته بود که مرحله اول تنگه هرمز خواهد بود و مرحله بعدی که زمان بر خواهد بود مسئله به گفته آقای ترامپ خلع اسلحه هسته ای ایران. آقای ترامپ در مصاحبه‌ای که داشته با فاکس نیوز گفته که تنگه هرمز خیلی زود باز میشه، اگر این اتفاق نیفته خیلی ضربه سختی به اونها خواهیم زد، حمله سختی خواهیم کرد، که در این صورت که اگر حمله هم بکنیم تنگه هرمز خود به خود باز خواهد شد. آقای ترامپ باز تاکید کرد که توافق رو ترجیح میده به یک حمله نظامی. گفت که ما در حال آماده شدن، در روزهای گذشته در حال آماده شدن برای یک حمله سخت بودیم، عظیم بودیم، حمله عظیم که گفت، بار دیگه تکرار کرد که بزرگترین حمله نظامی از زمان جنگ جهانی دوم میتونست باشه، اما ایرانی ها با ما تماس گرفتن و خیلی مؤدبانه گفتن که لطفاً میتونیم صحبت کنیم. ما هم اون رو پذیرفتیم. گفت ایرانی ها حمله رو نمیخواستن. آقای ترامپ همچنین به این صحبت های مقام های ایرانی اشاره کرد، البته آقای بقایی چند بار تکرار کرد در روزهای گذشته که گفتگویی با آمریکا وجود در جریان نیست. آقای ترامپ گفت این خیلی عجیبه، گفتگو هست و ما میایم به مردم میگیم که گفتگوی فوق العاده ای با ایران داریم، اما یک نفر در ایران میاد میگه هیچ گفتگویی وجود نداره. خب این صحبت ها دروغ هست به گفته آقای ترامپ در باره آنچه که مقام های ایرانی میگن، که البته آقای مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا محمد شب گذشته در صحبت های گفت که مذاکراتی بین ایران و عمان در جریان هست برای بازگشایی تنگه هرمز، که آمریکا هم در این مذاکرات دخیل هست. از این اصطلاح استفاده کرد آقای روبیو و گفت انتظار داره که یک اعلام قریب الوقوع بشه برای بازگشایی تنگه هرمز.
این مقدار فاصله گذاری هم ایلیا میکنه نسبت به اینکه خب مقام های جمهوری اسلامی اصولا اعلام میکنن که به صورت مستقیم هیچ گونه ارتباطی یا تماسی با مقام های آمریکایی ندارن در این زمان.
محمد، بازی با کلمات وجود داره میان مقام های دو کشور، هم ایرانی هم آمریکایی، که البته قطر دیروز اعلام کرد که مذاکرات میان تهران و واشنگتن مذاکراتی هست با استفاده از راه میانجی ها، گفتگوی مستقیم نیست. ولی خب گزارش های متفاوتی هم وجود داره، از جمله آکسیوس در گزارشی که منتشر کرده، این گزارش البته هنوز مقام های جمهوری اسلامی دوباره اظهار نظر نکردن، گفته که در روزهای گذشته صحبت های تلفنی در جریان بوده میان سیبیتکا فرستاده ویژه آقای ترامپ، عباس عراقچی وزیر خارجه آمریکا و همچنین بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان، گفته این گفتگوها بوده در روزهای گذشته، که هنوز هیچ مقام رسمی این گزارش رو تایید یا رد نکرده.
بذار یک نگاهی هم بکنیم به واکنش هایی که در این میون بوده نسبت به آنچه که اتفاق افتاده. از جمله مثلا ما الان میبینیم که صداهای متفاوتی شنیده میشه در داخل خود ایران، یعنی مثلا نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اگرچه نمیشه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظرشون رو موضع رسمی قلمداد کرد، اما مثلا اسماعیل کوثری صحبت کرده و بار دیگه روی کرده دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به مذاکرات رو متناقض و غیر قابل اعتماد دونسته. این دست نظرات الان به چه سمت و سویی داره میره؟
ما خب این نظرات داخل ایران هست، یعنی به هر حال چیزی هست که گفته میشه، های مختلف ممکنه باشه، اظهار نظرهای متفاوتی باشه، حضور خیابونی هست، دیدگاه مختلفی هست، اما به طور رسمی که چیزی که اعلام شده از اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران که در با خبرگزاری صدا سیما مصاحبه کرده، گفته که با عمان در حال مذاکره هستیم برای یک مسیر رفت و آمدی موقت در تنگه هرمز برای کشتی‌ها، یک مسیر امن، و گفته این گفتگوها ملاحظات امنیت ملی ایران و عمان رو مد نظر قرار میده. گفته نتایج احتمال اعلام بشه به زودی، چون از پیشرفت در این مذاکرات صحبت کرده. اما ما اگر برگردیم به آنچه که رسانه‌های بین‌المللی صحبت می‌کنند در مورد اونچه در جریان هست، چند گزارش منتشر شده در این باره، یکی سایت آکسیوس هست، یک گزارش منتشر کرده به نقل از دو مقام منطقه‌ای و یک مقام آمریکایی، گفته که توافق‌هایی که در برش گفتگو میشه یک مسیر رفت و برگشتی وجود خواهد داشت برای تنگی در تنگی هرمز، یک مسیر برای ورود تنگی هرمز، بخشی برای ورود به خلیج فارس هست از تنگی هرمز که این از آب‌های منطقه ایران عبور می‌کنن کشتی‌ها، برای خروج یعنی کشتی‌هایی که می‌خوان برن به سمت دریای عرب از تنگی هرمز از مسیر آب‌های منطقه عمان را عبور می‌کنن. آکسوس میگه این توافق برای این گفتگوها برای توافق موقت 60 روزه هست که در این میان ایران و عمان برای یک توافق دائمی مذاکره میکنن و 30 روز مینروبی میکنن از مسیر میانی که بعداً قرار هست که مسیر دائمی بشه. البته در این باره میگه که در این 60 روز اولیه هیچ هزینه و عوارضی گرفته نخواهد شد. اما وارس جورنال گذاشتی مقداری متفاوت داده در مورد مسیر رفت و برگشت، البته در اینجا اشتراک نظر دارن این گزارش
ها. از ایلیا جزائری شنیدید، همکارم در استودیو، در ارتباط با آخرین تحولات پیرامون بازگشایی تنگه هرمز. همونطور که ایلیا هم اشاره کرد، مارک روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا گفته که آمریکا در این مذاکرات دخیل هست. و پس از اون هم ما صحبت‌هایی رو داشتیم از وزیر خزانه‌داری آمریکا که گفته بود که آمریکا ممکنه تا روز چهارشنبه، یعنی روزی که در اون به سر می‌بریم، برای بازگشایی تنگه هرمز با ایران به توافق برسه. گفتگوی رو بشنوید که الهی روانشاد داشته با دامون گوریز، تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند، و از او پرسیده تا چه حد به این اظهارات خوشبینه. دامون گوریز:
ببینید، حقیقتش اینه که تهران و عمان با هم در گفتگو هستند برای رسیدن به یک مکانیزمی که مسئله ترافیک در تنگه هرمز به شکل دیگری در مقایسه با قبل از جنگ 28 فوریه در عمل راه حلی براش پیدا بشه که هم ایران بتونه مطرح کنه که همونجور که در بند 5 تفاهم نامه‌ای که الان متاسفانه نقض شده و کلن به کنار رفته، که ایران کنترل ترافیک کشتی ها رو در دست خواهد داشت حفظ بشه، و هم امریکا دونالد ترامپ بتونه راه خروجی پیدا بکنه برای اینکه بگه بله، من با تفاهم تونستم تنگه هرمز رو باز بکنم و فضا به قبل از جنگ برگرد. این عمل این کش و واکش در عمل به اینجا برمیگرده. به گمان من چیزی که به نظر میاد در خبرگزاری رویترز امروز منتشر شد، واکنشی که وزیر خزانه‌داری امریکا مطرح کرده که در صحبت شما بود، سخنانی که از طرف ایرانی ها ما میشنویم، همه اینها رو کنار هم میگذاریم، وضعیت اگر این مکانیزم انجام بشه، یعنی ورود کشتی ها، ترافیک کشتی ها زیر کنترل ایران خواهد بود و خروج اون زیر کنترل عمان، عملا گام اولی فراتر از حد و بند 5 تفاهمنامه خانم روانشاد برای اینکه ایران در آینده بتونه تعرفه هایی رو وضع بکنه و از طریق دیگه میتونیم بگیم به جز کنترل، حاکمیت تنگه هرمز رو هم که دنبال اون بود به دست بیاره، و این پیروزی بزرگ. از طرف دیگه اگر ایرانی ها درایت بکنن و از نگاه رسانه‌ای این موضوع رو، این مکانیزم رو جوری مطرح بکنن که امریکا بتونه خودش رو به اصطلاح اون هم به نوعی میتونیم بگیم پیروز این قضیه بتونه خودش رو نشون بده، به این معنا که با دیپلماسی تونستیم ترافیک در رفت آمد در تنگه هرمز رو باز بکنیم، فکر میکنم که به یه توافقی میشه رسید و من اون وقت خوشبین خواهم بود. اگر اینطور نشه و دونالد ترامپ دوباره بخواد به اصطلاح تهدید بکنه و ایران دوباره بخواد کشتی‌ها رو بعد از این تفاهم نامه مورد حمله قرار بده، قطعاً برمیگردیم به نقطه‌ای که بعد از شکست تفاهم نامه به اونجا رسیدیم.
آقای گلریز، آیا اگر این توافق انجام بشه و این کار به سامان برسه، به این معنا خواهد بود که ایران و آمریکا حالا به تفاهم نامه باز می‌گردن، اون تفاهم نامه‌ای که میان خودشون امضا کردن، و اون رو رعایت خواهند کرد از این به بعد؟
به نظر من اگر این اتفاق بیفته، حتی فراتر از تفاهم نامه، حداقل فراتر از بند 5 تفاهم نامه که به موضوع باز کردن تنگه هرمز برمیگرده، به نفع ایران خواهیم رسید. به معنای دیگه در اون تفاهم نامه مطرح شده بود که در طول 60 روز جمهوری اسلامی رفت آمد همه کشتی ها رو تسهیل خواهد کرد، البته با مدیریتش، به معنی اینه که کشتی‌ها باید اعلام ورود و خروج خودشون رو به ایران انجام بدن. و الان اگر این تفاهم‌نامه انجام بشه بدون حضور امریکا، من فکر می‌کنم حتی فراتر از بند پنجم تفاهم‌نامه ایران تونسته امتیازگیری بکنه. پرسش بعدی شما که در مورد اینکه آیا برمیگردیم به تفاهم‌نامه، من فکر می‌کنم این تفاهم‌نامه در نهایت به نفع ایران خواهد بود و بازگشتن به اون اگر هدف دیپلماسی باشه قطعاً راه حل خیلی خوبی است، برای اینکه اون وقت بشه تفاهم‌نامه‌های دیگری رو در نظر گرفت، مسئله هسته‌ای، مسئله معماری امنیتی منطقه که بسیار مهمه، میتونه در آینده مورد گفتگو قرار بگیره و پایه‌ای باشه برای ساختن نوعی میتونیم بگیم اعتماد بین تهران و واشنگتن و حتی کشورهای خلیج فارس، اعراب، و عملاً از این سیکل فرسایشی جنگ و صلح و تفاهم‌نامه و شکست تفاهم‌نامه و غیره میتونیم بیرون بیایم و گفتگوها سازنده باشه. ولی حقیقتش اینه که مشخص نیست، باید ببینیم که به چه سمتی حرکت میکنه. به هر حال گزارشایی که خانم روانشاد میاد بیرون در خصوص اینه که امریکا مشکل جدی داره نسبت به کمبود موشک و ضد موشک، عدم حمایت مردم امریکا زیر 30% از ادامه این جنگ، مسئله اقتصاد جهانی، مسئله عدم امکان امریکا برای به خصوص دونالد ترامپ برای فروش این جنگ و تنش‌های تسهیل تنش در منطقه، همه اینها نشون دهنده اینه که به نظر میاد که دیپلماسی بیشترین شانس رو داره. ولی حداقل میدونید این اتفاقات چند ماه اخیر نشون داده که نمیشه خیلی روی اون حساب باز کرد، چون ممکنه که در عرض نیم روز یا یک روز کل تفاهم نامه ها و گفتگوها و مذاکرات زیر سوال بره. ولی به نظر من اگر ما به یک مکانیزمی برسیم با عمان از طریق رفت آمد کشتی ها حتی به نفع جمهوری اسلامی، پایه اصلی ورود به تفاهم نامه ریل گذاریش انجام میشه و بعد میشه به گفتگوهای بیشتر و صلح و به نظر من یک نوع مذاکرات آینده سازنده تری نزدیک شد.
از دامون گلریز شنیدید. اما در ادامه باز هم نگاهی داشته باشیم به این ماجرا، یعنی مذاکراتی که میان ایران و عمان در جریان هست، درباره اینکه چگونه در کوتاه مدت کشتی‌های بیشتری بتونن با امنیت از تنگه هرمز عبور کنن، و اینکه وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا هم تاکید کرده که آمریکا همونطور که پیشتر هم اشاره شد در این مذاکرات دخیله. و به غیر از اون ما صحبت‌هایی هم داشتیم که به هر حال امید میده که این اتفاق در روزی که در اون به سر میبریم رخ بده و تنگه هرمز بازگشایی بشه و ایران به توافق برسه، توافقی که میتونه قیمت انرژی رو هم تغییر بده و تثبیتش کنه. بشنویم در این باره نظر مهدی مصلحی رو، کارشناس نفت و انرژی در بریتانیا.
واقعیتش اینه که در حال حاضر یک پارامتر خیلی جدی هستش، گذشته از اون چوری که در صفحه سیاست پیش میاد، این که فرض بکنید وزیر خزانه داری یا آقای ترامپ میخواد به یک موافقتی با جمهوری اسلامی و یا سپاه پاسداران برسه، برای اون چوری که روی زمین واقعی هستش و بازار حس میکنه و مردم ایران هم حتما حس میکنن، اینه که این سه ما متفاوت هست. ببینید لویدز لندن بزرگترین بیمه کشتی‌های جهان هستش، اون در مارچ گذشته سپاه پاسداران رو در کنار دزدان دریایی سومالیایی قرار داده و معتقده در این توی سیستمه، ببینید توی سیستم بیمه کشتی ها میان به قول معروف ریسک پروفایل درست میکنن، بر اساس این ریسک پروفایل پارامترهایی که اونجا هستش رو اینو به عنوان مؤلفه های تعیین قیمت بیمه کشتی میگذارن و تو اینجا معتقدن که تا مادامی که یک جریانی مثل فرض کنید سپاه پاسداران هستش، اساسا نمیتونه نرخ بیمه بیاد پایین و این هست مادامی که جمهوری اسلامی هست. ببینید این مشابه، یعنی همون جوری که تجارت روی این واقعیت های روی زمین حساب میکنه، مردم ایران هم همینجوری. مردم ایران مطمئن نیستن که دو هفته دیگه هم اینترنت داشته باشن، هفته دیگه هم اینترنت داشته باشن. بازار هم همینو مطمئن نیستش که حتی اگر جمهوری اسلامی بیاد توافق بکنه، ممکنه 4 روز بعدش یکی از این جناحایی که حاضر نیستش تون رو ترسش بیاد وسط و چند تا شلیک موشک بکنه به کشورهای همسایه. و چون این پارامتر به صورت واقعی روی زمین هستش، قیمت پایین نمیاد، ریسک همچنان در بازار خواهد.
دیدگاهتون در مورد این مسیرهایی که صحبت میشه سرشون، دو مسیر مختلف و حتی سه، داستان این چه خواهد بود؟
ببینید تو هر تنگه‌ای به همین صورت یک مسیر ورودی هست، مسیر خروجی هست، چیز جدیدی در تنگه هرمز نیست. ولی اون چیزی که سپاه پاسداران داره انجام میده اساسا معتقده که میخواد بیاد یک کنترلی براتون اونجا بگذاره. در وهله اول صحبت میکنه که از کنترل میخواد بگه، در مسلما در قرن بعدی به معنی که این رو بپذیرن همگان، هم همه طرفا بر این اطمینان دارن که قدم بعدی حتما سپاه پاسداران میاد میگه که خب ما فقط اجازه میدیم که کدوم ناوها، کدوم کشتی‌ها بیان اینجا رد بشن و بعد هم کم کم میخواد که یک سری رویدادهایی بگیره، یک سری پولی رو بگیره از این کشتی‌ها. و اساسا هم تو این حرفای سپاهی ها که میشنوید همیشه صحبت از این میکنن که باید از تنگه حداکثر درآمد رو در بیارن، در ضمن اینکه خب در همه زمینه‌ها واقعا درآمدهای ارزی ایران خوش شده، اینو میخوان یک درآمدی از این طریق در بیارن. برای همین به گمان من اساسا فرض بکنید کشور شمالی ترکیه این دو تا گذرگاه آبی داره، آمده عوارضی دریافت کنه، ولی در ازای این عوارض یک سری خدمات میده. خب به حال در مسیر تنگی هرمز نیازی به خدماتی نبوده، چون یک مسیر کاملا وسیع طبیعی هستش بود. دقیقا مشابه همین شرایطی هستش که در کانال مانش هست بین بریتانیا و فرانسه. هیچ کسی عوارض دریافت نمی‌کنه، نیازی به خدماتی هم نیستش. حالا اگه بخواد یک کشور یک طرف از اینها بخواد بیاد از اینها یک عوارضی رو دریافت بکنه، این اضافه میشه به کل هزینه‌های حمل و نقل و این رو بایستی تمامی جهان، تمامی مصرف کنندگان کشورهای دیگه باید بپردازن و این قابل قبول نیست.
آقای مصلحی، در شرایطی که جنگ و تنش تنگه هرمز و خلیج فارس رو در این ماه ها در بر گرفته بوده، شرکت نفتی آرامکو عربستان در 3 ماهه دوم سال جاری میلادی سود کلانی برده و تنها این شرکت نبوده. توجیه و تحلیل شما از چنین بردی برای این شرکت در چنین وضعیتی چه میتونه باشه؟
خیلی متشکرم از این سوال بسیار خوبی که کردید. واقعیتش اینه که ببینید سپاه پاسداران با جمهوری اسلامی رو اگه ما نفت نفروشیم هیچ دیگه هم نباید بفروشه. درست این یک ضربه تو صورتشون هستش که در همین شرایطی که یک بشکه نفت هم نتونستن اینها صادر بکنن، عربستان سعودی به 5.7 میلیارد دلار سود خالص رسیده از فقط تو همین 3 ماه گذشته. و یا بی پی 5.6 میلیارد دلار در آورده. ببینید یعنی همه دارن تو این شرایط از بازار نفت دارن پول در میارن و تنها طرفی که نمیتونه در بیاره ایران هستش و هزینه‌اش رو دارن مردم ایران میپردازن. با بالا رفتن قیمت ها دارن هزینه این رو میپردازن. پس یعنی مسئله ای که اینها فکر میکردن که برد هست براشون دقیقا باخت کامل هست. یعنی تو این شرایط کشورهای منطقه دارن حتی اکثر سود رو میبرن، کشورهای جهانی هم دارن میبرن و جمهوری اسلامی هست در اینجا حتی اکثر باخت رو داره میده تو اینجا و هزینش رو مردم ایران دارن میپردازن.
از مهدی مصلحی شنیدید، کارشناس نفت در لندن، در ارتباط با تحولاتی که میتونه به دنبال داشته باشه و تأثیری که میتونه روی قیمت نفت بگذاره در صورتی که ایران به توافقی در ارتباط با مسئله تنگه هرمز با ایالات متحده آمریکا برسه. صحبت‌هایی که در عمان در جریانه و ایالات متحده آمریکا که در روایت خودش میگه که در این گفتگوها دخیل هم هست و تصمیم گیری درباره آینده تنگه هرمز. اما همچنان با شما همراه هستیم. موج تازه اجازه دید که یک موضوع دیگر رو پی بگیریم. مسکو و تهران هنوز یک ائتلاف نظامی رسمی تشکیل ندادند، اما همکاری اونها در زمینه پهپادها، تبادل اطلاعات، دور زدن تحریم‌ها و امنیت داخلی از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین به طور چشمگیری گسترش پیدا کرده، تا جایی که این همکاری به یکی از اثرگذارترین مشارکت‌های راهبردی در معادله‌های ژئوپلیتیک یا جغرافیایی سیاسی امروز تبدیل شده. نیکول گرایفسکی، پژوهشگر روابط روسیه و ایران در دانشگاه ساینس پو و بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی، در گفتگویی که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با او داشته، به درهم تنیدگی روزافزون جنگ اوکراین و درگیری‌های خلیج فارس پرداخته و توضیح میده که روسیه تا کجا حاضره از حکومت ایران حمایت کنه. در ادامه صحبت‌های نیکول گرایفسکی رو بشنویم.
آنچه در جنگ کنونی و همچنین در جنگ اوکراین به روشنی دیده می شود این است که روابط روسیه و ایران تا چه اندازه در هم تنیده شده و چگونه دگرگون شده است. برای مثال ایران پهپادهای شاهد را در اختیار روسیه قرار داد که در جنگ اوکراین به طور گسترده به کار گرفته شدند. در مقابل روسیه نیز در زمینه تصاویر ماهواره‌ای احتمالاً پشتیبانی هدفگیری، آموزش، کمک‌های عملیاتی و تبادل داده‌ها حمایت‌های مهمی از ایران ارائه کرده است. در نتیجه نوعی همافزایی شکل گرفته که ریشه آن در جنگ اوکراین است و اکنون می‌بینیم که به این جنگ نیز منتقل شده است. افزون بر این، بسیاری از تهدیدهایی که اوکراینی‌ها هر روز با آن روبرو هستند، اکنون همان تهدیدهایی است که متحدان آمریکا در خلیج فارس با آن مواجهند. اوکراین نیز در جریان جنگ برای همکاری در زمینه مقابله با پهپادها و جنگ ضد پهپادی با شرکای خود در خلیج فارس تماس گرفته بود. میان این دو جنگ پیوندهای فراوانی وجود دارد و به نظر من اشتباه است که آنها را جدا از یکدیگر تحلیل کنیم، زیرا این دو جنگ نه تنها از طریق بازیگران اصلی درگیر، بلکه از راه فناوری‌های مشترک و اشتراک منابع به شکلی جدایی ناپذیر به هم مرتبط هستند.
فناوری پهپادی و موشک ایران نقش مهمی در عملیات نظامی روسیه در اوکراین ایفا کرده است. اما اکنون که حکومت ایران با تهدیدهای فزاینده‌ای در خلیج فارس مواجه است، آیا حکومت روسیه در حال جبران این حمایت است یا منابع نظامی خود را برای جبهه اوکراین حفظ می کند؟
هنوز مشخص نیست که چه فناوری‌هایی از سوی روسیه منتقل شده و کدام یک از آنها در پهپادهای ایرانی به کار رفته است. با این حال کاملا روشن است که راهبرد، تاکتیک‌ها و حتی شیوه‌های عملیاتی ایران پیشرفت کرده و در برخی زمینه‌ها با نحوه استفاده روسیه از این سامانه‌ها در اوکراین شباهت دارد. با این حال شاهد انتقال هیچ سامانه تسلیحاتی عمده‌ای از سوی روسیه به ایران نبوده ایم. آخرین مورد گزارش شده، گزارش روزنامه فاینانشال تایمز درباره توافق مربوط به سامانه موشکی دوشپرتاب وربا بود. توافقی که گفته می شود بر اساس آن ایران قرار بود در دسامبر 2025 موشک‌های دوشپرتاب پدافند هوایی ساخت روسیه را خریداری کند. از زمان آغاز جنگ تا کنون هیچ انتقال مستقیمی از یک سامانه کامل تسلیحاتی صورت نگرفته است. با این حال چون ایران دست کم پیش از جنگ از صنایع دفاعی و یک مجتمع نظامی صنعتی نسبتاً پیشرفته برخوردار بود، روسیه می تواند قطعات و زیرسامانه هایی در اختیار ایران بگذارد که به این کشور امکان دهد پهپادهای خود را به تدریج ارتقا دهد. بر اساس اطلاعاتی که تاکنون از این جنگ در دست است، نشانه‌هایی وجود دارد که چنین همکاری در حال انجام است، هرچند هنوز مدرک قطعی که دقیقاً مشخص کند چه قطعاتی منتقل شده وجود ندارد.
حکومت ایران سالهاست برای دریافت سامانه‌های پیشرفته پدافند هوایی و جنگ الکترونیک به روسیه چشم دوخته است. با توجه به نیازهای جنگ اوکراین، آیا روسیه همچنان توان یا اراده سیاسی لازم برای تقویت توان دفاعی ایران را دارد؟
این موضوع بستگی به این دارد که درباره چه نوع سامانه‌ای صحبت می‌کنیم، زیرا روسیه در تولید برخی سامانه‌ها نسبت به برخی دیگر توانمندتر است. برای نمونه بخش زیادی از توان دفاعی ایران در حوزه جنگ الکترونیک از روسیه تأمین شده و ما نمی‌دانیم که آیا روس‌ها قابلیت‌های تهاجمی جنگ الکترونیک را نیز منتقل کردند که تاکنون گزارش نشده باشد یا نه. همچنین مشخص نیست که آیا روسیه در بازسازی سامانه‌های راداری که نابود شده اند به ایران کمک کرده یا نه. اما این نیز یکی از حوزه‌هایی است که می‌تواند در آن به تهران یاری برساند. بزرگترین مسئله که دقیقاً همان نقطه است که دوباره به جنگ اوکراین باز می‌گردد، سامانه‌های پدافند هوایی است. روسیه برای تامین این سامانه‌ها در موقعیت دشواری قرار دارد، زیرا خود نیز به آنها نیاز دارد و از سوی دیگر ایران منابع مالی کافی برای خرید آنها را در اختیار ندارد. با این حال روسیه می‌تواند از راه‌های دیگری به تدریج توانمندی‌های ایران را ارتقا دهد. این کمک ها می تواند شامل سلاح‌های سبک یا قطعات مورد نیاز برای ساخت پهپادها باشد. بنابراین این تصور که روسیه آنقدر درگیر جنگ اوکراین است که دیگر نمی تواند هیچ کمکی به ایران بکند دقیق نیست. برعکس، به نظر می رسد مسکو همچنان قادر است در حوزه هایی که تهران بیشترین نیاز را به آنها دارد از ایران حمایت کند.
شما گفتید که روسیه پس از تحولات سوریه و ونزوئلا با این خطر روبروست که به عنوان شریکی شناخته شود که تنها در روزهای آسان کنار متحدانش میماند. اگر ایران با یک بحران نظامی موجودیتی روبرو شود، آیا مسکو مداخله خواهد کرد یا حکومت ایران را به حال خود رها میکند؟
این پرسش واقعا جالبی است و در جنگ کنونی عملا چنین چیزی را ندیده ایم، هرچند در مقاطعی به نظر می رسید جمهوری اسلامی ایران با بحران موجودیتی روبرو شده است. ایران برای روسیه تفاوت بسیاری با سوریه دارد. ایران تا حد زیادی مستقل است. توانمندی‌های خود را دارد و می‌تواند به شیوه‌های قدرت آمریکا را مستقیماً به چالش بکشد که سوریه یا ونزوئلا قادر به انجام آن نبودند. ایران همچنین از یک سازمان نظامی بسیار دیوان سالار و نسبتاً پیشرفته برخوردار است که در سراسر کشور گسترده شده است. بنابراین در این معنا ضرورتی برای حضور روسیه ندیده ایم. با این حال اگر اوضاع به آستانه جنگ داخلی یا هرج و مرج گسترده برسد، حکومت فرو بپاشد و یک خلأ شبیه آنچه در سوریه دیدیم شکل بگیرد، در آن صورت فکر می کنم روسیه وارد عمل خواهد شد. این مداخله می تواند شامل نیروهای عملیات ویژه یا احتمالاً پیمانکاران نظامی خصوصی باشد. بعید می دانم شاهد استقرار گسترده نیروهای نظامی روسیه یا کارزار هوایی مشابه سوریه باشیم. مداخله روسیه بسیار محدودتر و حساب شده تر خواهد بود و بر ارائه پشتیبانی عملیاتی به هر بخش باقی مانده از حکومت ایران که مسکو تصمیم بگیرد از آن حمایت کند متمرکز خواهد شد.
شما در پژوهش‌های اخیر خود توضیح دادید که مسکو چگونه در دوره‌های اعتراضات داخلی به حفظ نظام سیاسی ایران کمک می‌کند. تخصص روسیه در کنترل اطلاعات و سرکوب داخلی تا چه اندازه برای بقای جمهوری اسلامی اهمیت دارد؟
ایرانی ها به ویژه در زمینه شیوه های کنترل اقتدارگرایانه از زمان انقلاب های رنگی و اعتراضات داخلی روسیه چیزهای زیادی از این کشور آموختند. آنها همچنین درباره قطع اینترنت مطالب زیادی از چین فرا گرفتند. در جریان تازه موج اعتراضات، ایران بسیار فراتر از گذشته عمل کرد. حکومت اینترنت را به شکلی بسیار گزینشی تر قطع کرد و همزمان خدمات حیاتی داخلی را نیز فعال نگه داشت، کاری که پیشتر در انجام آن با مشکل روبرو بود. این روند برخی نشانه های کمک روسیه یا چین را دارد. روسیه و ایران همچنین از حدود سال 2014 توافق‌هایی میان نهادهای امنیت داخلی خود داشتند و به مرور زمان این همکاری‌ها را گسترش دادند. توافق امنیت اطلاعاتی یعنی پیمان همکاری سایبری سال 2021 میان روسیه و ایران شامل بندهایی درباره پشتیبانی و تبادل داده هاست. بنابراین روسیه نقش بسیار مهمی داشته است، هرچند نباید توان دستگاه سرکوب خود حکومت ایران را نادیده گرفت. این دستگاه به تنهایی نیز توانمند است، اما آشکارا از حمایت دیگر حکومت‌های اقتدارگرای همسو بهره برده است.
گزارش‌ها حاکی است که روسیه اطلاعات هدفگیری مبتنی بر ماهواره را در اختیار ایران قرار داده. کرملین تا چه اندازه حاضر است بدون برانگیختن رویارویی مستقیم با غرب توانمندی‌های نظامی ایران را تقویت کند؟
بخش عمده حمایت روسیه از ایران به شکلی انجام شده که بتوان در صورت لزوم به شکلی باورپذیر آن را انکار کرد. روسیه اتهام‌های مربوط به پشتیبانی ماهواره‌ای را رد کرده یا صرفاً با لحنی تمسخرآمیز گفته است این کمک تفاوتی با حمایت ایالات متحده از اوکراین ندارد. مسکو حاضر نشده آشکارا اعلام کند که در این درگیری مشارکت دارد، که این رویکرد با توجه به روابطش با کشورهای خلیج فارس قابل درک است. در این حال لحن روسیه در قبال پادشاهی‌های خلیج فارس به طور مخصوصی انتقادی تر شده است، به ویژه درباره میزبانی آنها از پایگاه‌های نظامی آمریکا، حتی در مقایسه با جنگ 12 روزه. من روسیه را منفعل توصیف نمی کنم. مسکو در واقع به شیوه هایی از ایران حمایت می کند که امکان انکار را برایش حفظ می کند. ارائه تصاویر ماهواره‌ای و تبادل داده ها با انتقال مستقیم تسلیحات یکسان نیست. نیروی روسی نیز در میدان دیده نمی شود. در عوض روسیه توانمندی های ایران را به تدریج ارتقا می دهد، به ویژه در حوزه های مانند اطلاعات فضایی که ایران در آنها با کاستی های جدی روبروست. اما مسکو در حال آماده شدن برای پیوستن به این درگیری در قالب یک ائتلاف نظامی نیست.
در پایان، آیا تحریم‌های غرب و تلاش‌ها برای منزوی کردن روسیه و ایران واقعاً این دو کشور رو مهار می‌کند یا به تقویت یک شراکت راهبردی بلند مدت میان آنها می‌انجامد؟
یک نکته کاملاً روشن است، اینکه تحریم‌ها پس از وضع شدن به ویژه در ایالات متحده به سختی برداشته می‌شوند. در مواردی برای روسیه معافیت‌های تحریمی صادر شده است، برای نمونه برخی معافیت‌های نفتی مرتبط با جنگ با ایران، اما در مجموع تحریم‌ها همچنان پا بر جا ماندند. ایران در مقایسه با روسیه با تحریم‌های بسیار گسترده‌تری روبرو بوده است، اما اکنون هر دو کشور در عرصه بین‌المللی در موقعیت‌های مشابهی قرار گرفتند. تا حدی بله، هر دو منزوی شدند، اما در این حال راه‌های تازه‌ای برای همکاری با یکدیگر یافتند. همکاری آنها در زمینه دور زدن تحریم‌ها به طور چشمگیری گسترش یافته و به بخش مهمی از روابط دو کشور تبدیل شده است. دشوار است بگوییم آیا تحریم‌ها مستقیماً آنها را به سوی یکدیگر سوق می‌دهد یا نه، اما بی تردید حوزه‌های تازه‌ای برای همکاری ایجاد کرده است. به ویژه روسیه از تجربه طولانی ایران در سازگار شدن با تحریم‌ها و دور زدن آنها چیزهای زیادی آموخته است.
شنیدید از نیکول گریفسکی، پژوهشگر روابط روسیه و ایران در دانشگاه ساینس پو و بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی، که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با او گفتگو رو انجام داده بود که برگردانش رو در رادیو فردا شنیدید.
خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های توپولگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخ پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 به وقت ایران از رادیو فردا.
بله، شنیدید از کافه فردا. کافه فردا رو هم میتونید دنبال کنید به صورت زنده، همونطوری که در این آگهی هم اومده بود. اما پس از اون بریم سراغ یک موضوع دیگه، و این بار درباره اعدام و موج تازه اعدام های سیاسی در ایران که واکنش های چهره های بسیاری رو برانگیخته، از جمله مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی که نامه سرگشاده ای رو منتشر کرده. فرشته قاضی نگاهی داره به این نامه.
مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی، با انتشار نامه سرگشاده‌ای از زندان اوین خواستار توقف اعدام جوانان معترض شد. او اعدام‌ها را بازی با آتش خواند که به نوشته او می‌تواند بار دیگر میهن را گرفتار شعله‌های خانمان سوز کند. این فعال سیاسی گذارطلب از همه دلسوزان با هر گرایش سیاسی و اعتقادی خواسته به هر نحو قانونی و مدنی مخالفت خود را با این مجازات بی‌بازگشت صریحاً اعلام کنند و برای توقف اعدام‌ها چاره‌ای بیندیشند. مصطفی تاج‌زاده بعد از انتخابات جنجال برانگیز 1388 بارها زندانی شده و در حال حاضر در زندان اوین زندانی است. او در نامه خود خطاب به مقام‌های حکومتی نوشته که مردم همچنان داغدار خون‌های به ناحق ریخته شده در دی ماه گذشته‌اند و باید التیام بخشیدن به زخم‌ها را سرلوحه سیاست داخلی خود قرار دهند، نه اینکه با اعدام‌ها به زخم ملی نمک بپاشند. او بار دیگر خواستار تحقیقات همه جانبه یک کمیته مستقل و ملی حقیقت‌یاب درباره وقایع 18 و 19 دی سال گذشته شد. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته، روند اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته و بیش از 53 نفر با اتهامات سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شدند. بیش از 26 نفر از آنها از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی ماه سال گذشته بودند. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند. مصطفی تاج‌زاده در نامه خود از زندان اوین هشدار داده که ادامه این روند فاجعه‌بار حاصلی جز تزاید خشم و خشونت در جامعه نخواهد داشت. به نوشته این فعال سیاسی گذارطلب، فرستادن شتاب زده و سریع‌تر از روال معمول جوانان عمدتاً کم سن و سال به پای چوبه‌های دار، آن هم به حکم دادگاه‌هایی که روند رسیدگی حقوقی و قضایی در آنها با ایرادها و ابهام‌های جدی مواجه است و از شفافیت بی‌بهره‌اند، نسبتی با رحمت محمدی و عدالت علوی ندارد، شرط عقل و اخلاق نیست و بازی با آتشی است که می‌تواند بار دیگر میهن را گرفتار شعله‌های خانمان سوز کند. مصطفی زاده از حکومت خواسته فکر اداره کشور با راهبرد النصر به رعب یا سیاست مشت آهنین را از سر بدر کند، به وادی لجاجت و انتقام جویی نیفتد و به اعدام جوانان معترض پایان دهد. موج تازه اعدام‌های سیاسی در ایران واکنش برخی چهره‌های سرشناس و نیز شماری از چهره‌های فرهنگی و هنری را هم برانگیخته است. حسین سناپور، نویسنده سرشناس در ایران، با انتشار یادداشتی خواستار توقف اعدام‌ها شده و با انتقاد از روند دادرسی های غیر علنی اعدام ها را تلاش حکومت برای جلوگیری از رخدادهای مشابه اعتراضات دی ماه توصیف کرده است. همایون غنی‌زاده، بازیگر و کارگردان سینما در ایران، هم از ادامه اجرای احکام اعدام در شرایط جنگ و بحران به شدت انتقاد کرده و با زبانی کنایه‌آمیز نوشته که اگر جنگ، فقر، محرومیت، زندان و دیگر فشارها نتوانستند جامعه را تحت تاثیر قرار دهند، خبر اعدام آن هم در ملاء عام حتما میتواند امید، پویایی و نشاط را به جامعه تزریق کند. مصطفی آل احمد، رضا دورمیشیان و علی احمدزاده از دیگر فیلمسازانی هستند که با استفاده از هشتگ اعدام نکنید به موج اعدام ها واکنشی اعتراضی نشان دادند.
شنیدید از فرشته قاضی. و اما در ادامه این برنامه خبری و تحلیلی، باز هم با شما همراه هستیم تا یک نگاه کمی حقوقی تر داشته باشیم به ماجرای اعدام های سیاسی در ایران که همونطوری که در گزارش هم شنیدید واکنش های بسیاری رو برانگیخته در داخل خود ایران. محمود امیری مقدم از سازمان حقوق بشر ایران در نروژ برای ما بیشتر میگه.
ببینید، به طور کلی هر اعتراضی میتونه تاثیرگذار باشه، میتونه هزینه سیاسی این اعدام ها رو بالا ببره. دلیل این که ما در حال حاضر در این چند ماه گذشته شاهد یک موج کم سابقه از اعدام زندانیان سیاسی و معترضان بودیم اینه که تمام توجه روی مسئله جنگ بوده، هم در صحنه بین المللی و هم در داخل ایران، و جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده کرده، در واقع سوء استفاده کرده برای اعدام زندانیان سیاسی. چون معمولاً مثلا اگه به سالهای گذشته نگاه کنیم، هر بار که یک معترضی در معرض اعدام بود یا حکمش اجرا میشد، هم جامعه جهانی و هم مردم در داخل ایران شدیداً واکنش نشون میدادند و این هزینه رو بالا میبرد، در حالی که در این چند ماه گذشته به خاطر شرایط جنگی آنطور که باید این اعدام ها توجه نگرفتند. ولی این رو باید اضافه کنیم که ما یک مشکل داریم، اونم اینه که توجه فقط به سمت اعدام زندانیان سیاسی میره، در حالی که ما در همین 6-7 ماه گذشته، شما گفتید که بیش از 50 نفر زندانی با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شدن، در حالی که بیش از 400 نفر با اتهام‌های غیر سیاسی مثل جرائم مواد مخدر و قتل برای مثال اعدام شدن و اعدام اونها هیچ واکنشی رو در بر نداره. اگه بخوایم واقعا از این موج اعدام ها پیشگیری کنیم و گامی به سمت لغو مجازات اعدام برداریم، باید علیه همه اعدام ها این واکنش ها رو داشته باشیم.
از محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشری ایران در نروژ شنیدید. یک رفت و برگشتی داریم، باز با شما همراه خواهیم بود. اما همکارانم به من میگن که گزارش بعدی رو آماده کردن برای شنیدن. کافه ها در شهرهای کوچک و بزرگ ایران در سالهای اخیر تبدیل به مرکز ثقل معاشرت و وقت گذرونی جوان ها شده. اگر سری به خیابون صنایع زده باشید حتما بسیار دیدید. اما این روزها ما خبرهایی میشنویم درباره پلم شدن این کافه ها، مکان هایی که بسیار فضای شهری رو تغییر دادن. هانا کاویانی همکارم نگاهی داشته به ماجرای کافه ها باز شدن و بسته شدنشون، طلوع و غروبشون.
لپتاپم رو برداشتم و پیاده رفتم کافه محبوبم که کمی کار کنم و شب تعطیل خونه ننشینم. پلم شده بود. از دوستان دم کافه پرسیدم چرا پلم شده؟ گفتن چون کافه است. این نوشته روز 12 مرداد یک کاربر به نام سحر در شبکه اجتماعی ایکس بود. نوشته‌ای که حالا هر روز نمونه آن را اینجا و آنجا در شبکه‌های اجتماعی می‌توان دید. وضعیتی که محدود به پایتخت ایران نیست و گزارش‌های درباره پلم شدن کافه‌ها در نقاط دیگر ایران هم مخابره شده است. مثلا در روزهای اخیر روزنامه شرق از مشهد گزارش داده که حتی پیش از خبری شدن یک موج تازه پلم شدن کافه‌ها در مرکز تهران، مرکز خراسان رضوی شاهد پلم شدن محل وقت گذرانی جوانان مشهدی بود. وقتی مهسا کسنوی نویسنده این گزارش در ایکس نوشت هیچ نهاد مسئولی این اقدام را گردن نمی‌گیرد، محسن صیادی مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد با خبرگزاری مهر گفتگو کرد و اعلام کرد که در دو ماه اخیر 83 واحد صنفی پلم شده که 24 مورد آن کافی شاپ بوده است. آقای صیادی دلیل این اقدام را با موضوعاتی چون فعالیت بدون دریافت پروانه کسب و مجوزهای لازم، گران فروشی و عدم رعایت نرخنامه مصوب، استفاده از مواد خوراکی غیر بهداشتی و عدم اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی مرتبط دانست. دلایلی که در شهرهای دیگر از جمله تهران هم برای توجیه بسته شدن کافه‌ها اعلام می‌شود. از جمله در همین روزهای اخیر پس از پلمپ کوتاه مدت و همزمان چندین کافه در خیابان‌های صنایع و ایران شهر تهران که این روزها از جمله نقاطی در پایتخت است که بسیاری از جوانان زمان خود را در آنجا می‌گذرانند. درباره کافه های تهران هم تاکید شده بود که زمینه هایی به گفته مقامات امنیتی دلیل پلمپ شدن کافه ها نبوده است. دلیل پلمپ شدن یا تخریب جداول مقابل کافه ها که حرف و حدیث پیرامون آن هم زیاد است، هر چه باشد کافه امروز مهمترین مکانی است که جوان ها خصوصا بین بازه سنی 20 تا 30 سال زمان خود را در آن می‌گذرانند. کافه هایی که حالا در این سالهای اخیر بسیار با کافه های دهه 60 و 70 و حتی 80 خورشیدی متفاوتند. کافه هایی که همچنان به رشد خود ادامه دادند حتی با وجود اینکه تورم و افزایش قیمت ها در ماه های اخیر به اوج خود رسیده است. برخی از کافه نشینان پیشتر به رادیو فردا گفته بودند که این امر باعث شده که تعداد دفعات مراجعه به کافه هایشان را کاهش دهند، اما کسانی هم هستند که میگویند چون سرگرمی دیگری ندارند یا توان مالیشان دیگر اجازه برنامه‌های گرانتری مثل سفر را نمی‌دهد، ترجیح می‌دهند اوقات فراغت خود را در کافه‌ها بگذرانند. نوید کلهرودی، مدرس جوان علوم سیاسی، در گفتگویی با پادکست ایران تاک درباره جوانان ایرانی در توضیح این کافه نشینی این گونه می‌گوید:
بیشترین جایی که اینا دور هم جمع میشن کافه است. و چون خودم هم کافه دارم این تجربه رو می‌بینم. شما مثلا به خصوص چون ناامیدم به کار پیدا کردن، یه پول روزانه‌ای دارم، میگن به همین میرسیم دیگه، تلاش نمیتونیم بکنیم، پس انداز نمیتونیم بکنیم. مثلا پول جمع کردم لپتاپ بخرم، تو دیجیکالا 3 ماه مثلا دارم چک میکنم، هر دفعه دلار میره بالا، دیگه نمیتونم بخرم، ولش کردم. میاد 8 ساعت تو کافه میشینه با دوستاش روزانه و ببخشید حالا کلمه خیلی مناسب نیست، اصطلاحش اینه که بریم لش کنیم مثلا یه جا بشینیم 7-8 ساعت بشینیم و این شکلی هست. بعد اونجا بحث میکنن، گفتگو میکنن، سیگار پشت سیگار، فیلم میبینن و منبعشون هم مثلا اینستاگرامه، بعضا کتاب میخونن.
و حالا بسته شدن این فضاها که شاید یکی از معدود فضاهای موجود برای جوانی باشد که با نوعی از بی‌ثباتی ادامه دار روبروست، یک روز جنگ، روز دیگر سرکوب مرگبار اعتراض یا قطعه 88 روزه اینترنت، تبدیل به سرخط روزانه خبر می شود. فضایی که از دست می رود و بسیاری از چرایی آن می پرسند. منصور شجاعی، پژوهشگر اجتماعی در هلند:
واقعا از این اقدام چه قصدی دارن؟ یا اصلا قراره که چه چیزی رو جایگزین کافه نشینی بکنن؟ با از بین بردن کوچیکترین دلخوشی ها چه برنامه‌ای دارن؟ چه چیزی تو سرشون میگذره؟ همینطوری که آدم بخواد بشموره میگه اولش میتونه به قصد کنترل حجاب اجباری باشه که واقعا جوانها به قیمت جان خودشون به این حق رسیدن. دوم میتونه به قصد افسرده سازی و انزوای جوانایی باشه که از کافه به عنوان یه فضای عمومی شهری انرژی میگرفتن، مثل یه شهروند میرفتن تو اون کافه میشستن، تو این فضای عمومی استفاده میکردن. سوم میتونه به قصد جدایی انداختن بین مردم و ایزوله کردن مردم برای بالا بردن ارعاب باشه، یا میتونه اصلا جوانا رو تشویق کنن برای اینکه بریم اصلا از سرزمینی که حتی به همین دلخوشی کوچکش هم دل بسته این برین.
دلیل هرچه باشد، اما مانند بسیاری دیگر از تحولات اجتماعی در ایران، تلاش تندروها برای بستن فضا با شکلی از مقاومت روبرو می شود. یک روزنامه‌نگار در تهران در این باره به رادیو فردا گفت اگر 10 پاتوق جوانان هم بسته شود، باز هم یک محل جدید تبدیل به یک پاتوق تازه می شود.
از هانا کاویانی شنیدید. اما در ادامه و در پیوند با گزارشی که از هانا کاویانی شنیدید، سری بزنیم به اسرائیل و ماجرای کافه ها و خبرساز شدن اونها در اسرائیل رو هم از فرنوش رام بشنویم. یک روی دیگر سکه.
با فرارسیدن عصر هر جمعه و حلول روز مقدس شبت شنبه، بوق بلندی در سراسر اورشلیم تنین انداز می شود تا ممنوعیت های مذهبی سختگیرانه این روز، از جمله لزوم تعطیلی حمل و نقل عمومی، کسب و کار، کافه ها و مراکز تفریحی را اعلام کنند. در این هنگام ساکنان مذهبی با شتاب به خانه های خود می روند و غیر مذهبیون نیز عمدتاً پای پیاده راهی منازل می شوند. این سنت دیرینه اورشلیم همواره با تسلیم شهر در برابر مطالبات مذهبیون همراه بوده. با این حال به تازگی گشایش کافه‌ای به نام بسیمتا در مرکز شهر و فعالیت‌های آن در روزهای شنبه به نمادی تبدیل شده برای چالش با این وضعیت. صدها تن از جوانان حریدی در اعتراض به این اقدام تجمع می‌کنند و پلیس ناچار است با استقرار نیروهای خود میان معترضان خشمگین و مشتریانی که آگاهانه برای نوشیدن قهوه و اعلام استقلال فردی به این کافه می روند فاصله ایجاد کنند. تنش هایی که بازتابی است از تغییرات عمیق جمعیتی و اجتماعی در اسرائیل. محله های مذهبیون افراطی که جمعیتشان رو به افزایش است، با نصب پارچه نوشته هایی و لزوم رعایت پوشش با وقار برای زنان و مخالفت شدید با خدمت نظام وظیفه تاکید می کنند. با وجود ایجاد لشکرهای ویژه مذهبی در ارتش، مانند لشکر خشم و نعیم برای خدمت سربازان مذهبی بدون حضور زنان و دختران، اکثر مردان جوان حریدی بر اساس فتواهای حاخامهای خود همچنان به شدت با سربازی مخالفت کرده و حتی سربازان مذهبی با اونیفرم ارتش را هنگام عبور از محله های افراطی مانند محله مشهور صد دروازه معشعریم در مرکز اورشلیم مورد آزار و ضرب و شتم قرار می دهند. در شهرهای دیگری مانند بنی برک و بیت شمش هر از گاهی پیاده روها تفکیک جنسیتی شده و محله هایشان در روزهای شنبه با موانع فلزی به روی عموم بسته می شود. این رویدادها گواهی است بر افزایش قدرت سیاسی و اجتماعی حریدی ها. در آستانه انحلال پارلمان پیش از انتخابات همین چند روز پیش، بنیامین نتانیاهو و ائتلاف مذهبی و راست افراطیش با شتاب فراوان بودجه های کلان و قوانینی به سود این جریان را به تصویب رساند که مهمترین آن معافیت مردان جوان خریدی از خدمت نظامی بود. گرچه مخالفان این مصوبه را به دیوان عالی کشاندند، اما نفوذ حاخام ها از جمله فتوای تند حاخام ارشد اسحاق یوسف مبنی بر پاره کردن احضاریه های ارتش برای جامعه خریدی فراتر از احکام قضایی عمل می کند. نظرسنجی ها نشان می دهد که احزاب مذهبی ممکن است در انتخابات 3 ماه دیگر تا 29 کرسی از 120 کرسی پارلمان را به دست آورند. افزایشی چشمگیر. در حال حاضر جامعه حریدی حدود 22% و مذهبیون سنتی 33% از جمعیت را تشکیل می دهند و در حالی که از شمار غیر مذهبیون آشکارا کاسته می شود، حریدی ها روز به روز تقویت می شوند. افزایش نفوذ مذهبیون در رسانه ها نیز با تصویب طرح وزیر ارتباطات که خود مذهبی است برای نظارت بیشتر بر رسانه های دیگر تقویت شده. بسیاری بر این باورند که این گرایش فزاینده هم به مذهب و هم به راستگرایی تند سیاسی واکنشی است به تهدیدات امنیتی سالهای گذشته پیرامون اسرائیل در نتیجه اقدامات جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش به ویژه پس از حمله غافلگیرانه حماس به مردم اسرائیل. در این دوره عبوری گذرا از کوی و برزنها در بسیاری از شهرها نشان می‌دهد که مذهبیون افزایش یافته و ساختمان‌ها و خانه‌های بسیاری به کنیسه تبدیل شدند. با وجود اینکه ساختار رسمی کشور، فرماندهان ارتش، اکثر وزیران و خود نخست وزیر همچنان غیر مذهبی و سکولار هستند و دیوان عالی بر اساس قوانین مدنی حق لغو تحمیل‌های مذهبی را دارد، اما گسترش روزافزون این تحمیل‌ها و مداخلات خریدی‌ها در روند زندگی سایر مردم باعث شده برخی منتقدین در رسانه‌ها با نگرانی بپرسند که آیا اسرائیل در حال تبدیل شدن به یک جمهوری مذهبی مشابه حریفی مانند حکومت ایران است که اسرائیل خود سالها با آن در نبرد بوده است؟
از فرنوش رام شنیدید. در روزگاری که پیام‌ها در کسری از ثانیه فرستاده و فراموش میشن، دریا هنوز رازدار نامه‌هایی که حتی پس از مرگ نویسنده‌هاشون به مقصد میرسن. با بنیامین صدر سوار یکی از این شیشه هایی میشیم که توش نامه رو میرسونن.
اگرچه نامه‌نگاری در بطری قرن هاست که بخشی از فرهنگ دریانوردی و ادبیات کشورهای ساحلی است، اما تابستان امسال سه داستان متفاوت بار دیگر این سنت قدیمی را به میان خبرها بازگرداند. سه داستان که در ظاهر هیچ پیوندی با یکدیگر ندارند، اما همگی از قدرت شگفت‌انگیز امید، خاطره و پیوندهای انسانی سخن می‌گویند. در ایالت نیوجرسی آمریکا، جان کاترمن هنگام پاکسازی تالاب‌های ساحلی بطری شیشه‌ای کوچکی را پیدا کرد که از حدود نیم قرن پیش در طبیعت سرگردان بود. داخل آن نامه‌ای بود که سال 1973 میلادی دختر بچه 9 ساله همراه خواهرش نوشته بود. متن نامه داستان خیالی و طنزآمیز از دزدیده شدن به دست ماهیگیران و گرفتار شدن در آب‌های پر از کوسه را روایت می‌کرد. شوخی کودکانه‌ای که نویسندش با اطمینان گفته بود روزی کسی آن را پیدا خواهد کرد. جستجوی صاحب نامه سرانجام خانواده آن دختر بچه را پیدا کرد، اما پایان این داستان تلخ و شیرین بود. آن دختر بچه‌ای که روزگاری 9 ساله بود در سال 2017 به دلیل سرطان از دنیا رفته بود و حالا خواهرش با بازگشت این بطری پس از 53 سال گویی هدیه‌ای دیر هنگام اما با ارزش را به دست آورده، یادگاری که قرار است در قاب یاد بود خانوادگی آنها نگهداری شود. در روایتی دیگر این بار در آبهای فلوریدا ناخدای یک قایق بطری شناوری را پیدا کرد که حامل داستانی بسیار احساسی بود. بطری متعلق به زنی از ایالت آیووا بود که پیش از مرگ بخشی از خاکسترش را همراه پیامی در اقیانوس رها کرده بودند. آرزوی او در زمان حیات این بوده که سفرش در دریا ادامه پیدا کند و اگر روزی کسی بطری را پیدا کرد بداند این آخرین سفر زندگی این زن بوده است. یابندگان بطری تحت تأثیر این پیام با خانواده زن تماس گرفتند. برای بازماندگان این تماس به معنای تحقق آخرین خواسته عزیز از دست رفته‌شان بود. اینکه حتی پس از مرگ هم داستان زندگیش به دست انسانهای ناشناس اما مهربان رسیده بود. در سومین داستان که در رسانه‌های بریتانیایی هم بازتاب بسیاری پیدا کرد، بطری حامل پیامی کاملا متفاوت بود. نامه عاشقانه که سالها پیش به آب سپرده شده بود و سرانجام پس از سفری طولانی به دست فردی رسید که تلاش کرد نویسنده یا مخاطب آن را پیدا کند. این داستان هم مثل دو روایت دیگر درباره این بود که شاید روزی در نقطه‌ای دور از آن زمان و مکان کسی نوشته‌ای را بخواند و یادی زنده شود یا پیوند تازه‌ای شکل بگیرد. اما چرا هنوز نامه‌های در بطری برای بسیاری از ما جذاب است؟ و کنجکاوی من را برمی‌انگیزد. در جهان هوش مصنوعی و ارتباطات دیجیتال، جذابیت بطری‌های سرگردان در کندی و غیر قابل پیش‌بینی بودن سفرشان نهفته است. هیچ تضمینی وجود ندارد که نامه یا پیام پیدا شوند، اما همین احتمال اندک ارزش احساسی این نامه یا پیام را چند برابر می‌کند. شاید به همین دلیل است که هر بار وقتی یک بطری از دل دریا بیرون می‌آید، تنها یک شی قدیمی به دست نیامده، بلکه بخشی از گذشته، خاطره‌ای فراموش شده یا آخرین آرزوی یک انسان دوباره جان گرفته است.
شنیدید از بنیامین صدر که گزارش رو برای شما تعریف کرد از داستان رازداری دریا در حفظ نامه ها و ارسالشون. با این گزارش به پایان این برنامه خبری و تحلیلی از رادیو فردا نزدیک میشیم، اما ما باز میگردیم رأس ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران با دستی پر از خبر و گزارش.